أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 76 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی را عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب نهج البلاغه که حضرت فرمایند اذا هبت امرا فقع فیه، وقتی که از یک کاری میترسی خودت رو بنداز توش. فان شدت تبقیه اعظم مما یخاف منه، به این جهت که عظمت اون چیزی که ازش میترسی از خود اون چیزی که ازش میترسی بیشتره. لذا اذا هبت امرن، وقتی از یه چیزی میترسی خودتو بنداز توش، نگران نباش، چون اون ترسی که قبل از کار داری خیلی بیشتر از خود اون کاره. این جمله از اون جملاتی است که این روانشناسا ببینید چقدر رو اینا مانو میدند و یعنی آقا اینا چیزایی که خودمون رسیدیم و اینها، در حالی که ما چقدر منابعمون از این مطالب نحو عمیق داریم و چقدر هم کار نکردیم از اون ور. در این حال که مشتهامون پر است از معارف اهل بیت که تبدیل به علم بشود، علم اسلامی بشه، چون کار نکردیم، چون فقط روی ابواب خاصی از ابواب فقه تمرکز کردیم، نتیجهش این شد که تو بعضی از جاها حوزه ها عقب موندن. این عقب ماندگی رو اون کسی که باید جبران بکنه، اون کسی که شانش زیر باره، من و شماییم. قرار نیست از مریخ کسی بیاد خدا بگه دیگه این حوزوی ها کاری نکردن، ما از مریخ یه موجودات فضایی آوردیم که اینا دین شناسی کنن، دین رو تحویل مردم بدن در عصر غیبت. این وظیفه ماست. لذا عرض کردم قبلا رسالت اولیه هر طلبه جنبش و کار علمی است. بله، کار فرهنگی نیاز داریم، کار رسانه‌ای نیاز داریم، به همه اینا نیازه، ولی نیاز مبرم، این بدنی که جلوی ما افتاده و رگ و شریان و اون در واقع اون رگ‌های حیاتیش داره ازش خون میاد، به فکر شکستگی پاشو، به فکر کج بودن دندونش و به فکر نمیدونم زخم شدن ابروش نباید باشی. اول باید این رو درمان کنی. لذا الان آقایون میگن مسئله حوزه هم واجب عینی است. حالا تازه کجای حوزه؟ حالا امام جماعت نبود که نبود. خب باشه آقا، یعنی الان بحث ضرورت عرض میکنم و تو بحث اهم و مهم عرض میکنم، وقتی حرفای من اشتباه تعبیر چیز نشه، برداشت نشه. نداریم امام جماعت، باشه نداریم، ولی جامعه این که داره میچرخه، حاکمیتی که داره میچرخه، مردم میگن آقا کو این اسلامی که میگفتید میتونه جامعه رو اداره کنه؟ کجاست اون اسلامی که ادعا میکردید میتونه بانکداری اسلامی، روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی اینا رو بگه؟ کجاست؟ بعد بگیم آقا حالا باشه حوزه ها مشغول کارند، کارگران مشغول کارند، کو کجاست؟ مردم اینا رو میبینن دیگه. ولی مرحوم امام از این خیلی نگران بود، از این که حوزه ها عقب بمونن، چون سفره ایست که پهن شده. بعد مردم گفتیم غذا میاریم، همه منتظر که آقا غذا کو، تا پهن نکرده بودی کسی نمیگفت غذا کو، سفره پهن کردی، همینطور همه منتظر که آقا این خوراک اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، سیاست اسلامی کجاست؟ الان به مناسبت ایام عرض بکنم، حالا خیلی هم وقت نداریم، وقت گذشته، ولی خب بالاخره هفته مهمی است، هفته وحدت حوزه و دانشگاه. خیلی تو این مسئله، مخصوصا شمایی که از دانشگاه آمدید، به نظرم باید به صورت ویژه‌تر یه فکری بکنید. علوم غربی از اون ور آمده، آماده است، چقدرش ما اسلامی کردیم، چقدرش اصلا میشه اسلامیش کرد؟ آیا میشه ولایت فقیه رو به عنوان یک حاکمیت مدرن تبیین کرد؟ آیا میشه برای اقتصاد جهانی اقتصاد اسلامی نوشت؟ یا باید نظام بانک باشد که مبتنی است بر قدرت و مبتنی است بر رقابت و مبتنی است بر خلق پول؟ اینا بحثای چالشی، بحثای مهمی است، بحثای زیربنایی است. بعد خیلی از جاها آدم متاسفانه میبینه این کشورهای سکولار خیلی از چیزها رو حل کردن، ما هنوز اندر خم یک کوچه ای. اونا اومدن مسئله تضاد طبقاتی رو حل کردن، مسئله جلوگیری از حقوق نجومی و نمیدونم رانت ها رو گرفتن با اون قانون های خودشون. بعد ما که اینا بطن اسلامه، نامه امیرالمومنین مالک اشتر رو میبینه آدم یک نظام حقوق بشر برای خودش، ولی خب متاسفانه چقدر کم کار کرد. وقت این صرف و این نحو و همه این فعالیت ها همه نشانه به اون وره، یعنی همه داریم میدویم به سمت اون که به اونجا برسیم و یه کاری بکنیم. لذا خیلی باید توقع خودمون از یه سطح حوزوی ببریم بالاتر، یعنی سطح حوزوی معمولی. و انشالله که بتونیم، خلاصه میگم خصوصا شماهایی که آمدید و از اون ور دستتون پره، یه بتونید تو اون رشته‌ای که بودید، اون جایگاهی که بودید، یه کاری انجام بدیم، چون شدیداً نیاز هست. حالا ولو ابراز نشه، البته ابراز هم میشه، من یه وقت یه جایی مسئولیت مثلا محدودی داشتم، یه وقت از سازمان محیط زیست یه نامه آمده بود، آقا شما که مثلا یه ارگانی هستید، مامان ارگان فقهی، ما اینا مشکلاتمونه. 15 تا سوال، سوال‌های فقه و اخلاق، آقا اینا رو تو اسلام جواب بدید. مثلا یه سری سوالای فقهی بود، مسئله محیط زیست، حالا محیط زیستش همینه، شرکت نفتش همینه، مؤسسه رویان رفتیم یه وقت یه جلسه بود، بند خدا شاید 10-12 تا سوالهای چالشی اساسی، آقا اینا رو کی باید کار کنه؟ اینا باید بالاخره به یه جایی رسید که آدم بتونه تو این زمینه‌ها خودش رو خرج کنه و خلاصه اون اسلام رو به مردم نمایش بده، وگرنه که دقیقا اون چیزی که ازش میترسیم به سرمون میاد. اینکه نه تنها انقلاب مروج اسلام نشه، مخرب اسلام بشه. و این یه چیزی نیست که بگیم آقا امام زمان هست و فلان اینا. خب امام زمان زمان آل بویه هم بود دیگه، حکومت شیعی مسلط به کل ایران. زمان صفویه هم بود، حکومت شیعی مسلمان، آلمان پاش بودن، مرحوم مجلسی پشتش بوده، دیگرانی بودن. خب وقتی خدا ببینه تو توان نداری، به تعبیر خود قرآن این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید، اگه بخواد شما رو میبره یک گروه دیگه میاره. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگه از شما کسی برگشت از دینش اشکال نداره، خدا یک گروه دیگه میاره. بند ما که نیست، کار خدا که. لذا این خودمون باید این قابلیت رو ایجاد کنیم. البته ناامید هم نیستیم، از اون ور بشارت های زیادی دیدیم و شنیدیم، ولی خب بالاخره این که وا بدیم بگیم انشاءالله حالا صبر کنیم تا امام زمان بیاد، حالا شاید تقدیر الهی این بود که امام زمان تو 1000 سال دیگه هم نیاد، یعنی اسلام پروندهش بسته بشه. الان روز به روز آدم احساس میکنه اسلام داره کم میاره در نگاه ما، چون ما تبیین نکردیم، آدم احساس میکنه اسلام داره ضعیف میشه، در حالی که نه آقا، اتفاقا باید روز به روز قوی تر بشه. میگیم ما داریم، دستمونه، تو حوزه باید کار کنیم به این برسیم انشاءالله. خب آقای ایزدی، هپته چیه تو این روایت؟ شبیه چه فعلی میبینید؟ بذارید یکم کمکتون کنم، ببینید میخوام بهتون سبک یاد بدم. ماضی مضارع امر، از یه چیزیش میفهمید اصلا خیلی تابلو ماضیه، از چی؟ اون ته، اون ضمیر داد میزنه من ماضیم. خب حالا که ماضی شد، یا باید مثال باشه یا اجوف باشه یا باید ناقص باشه، چون این دو تا حرفش بیشتر نمونه، یا قاعده باید خورده باشه. قاعده حذفی تو ناقص ها که برای ماضی نداشتیم، یه قاعده چهار ناقص بود، قاعده حذفی بود، اون اینجا نداریمش. و لذا مگر تو مثلا مثل حدت، صيغه 4 حدت، اونجا داشت. اون که اینجوری نیست، این هفته دیگه قطعا. و حالا دیگه ببینید چیه. اول تشخیص بدید مثاله یا اجرفه. میتونه مثال باشه؟ خب اول جواب سوال من بدید. میتونه مثال باشه؟ وهبه. ها؟ چرا؟ ها، قاعده دوی مثال که قاعده حذفی بود، فاعل فعل رو مینداخت، برای کجا بود؟ آیا حسینی؟ خب میتونه مثال باشه؟ چرا؟ اون کسی که تو خوبه که آیا دار ریخته؟ آها، مزارش باید یفعلو بود تا قاعده، تازه تو مزاره هم اجرا میشد، نه اینکه مزارش یفعلو باشه، اصلا تو مزاره یفعلو اجرا میشد، اینکه ماضیه. پس این هم که نمیتونه مثال باشه، میمونه یه گزینه فقط عجبه. وقت عجبه بخواد باشه یا این یا واوی یا هر دوتاش میتونه باشه. اینا دیگه دوستان میگن فقط واوی، فقط یا این، هر دو. آره آره حدسی، الان تو محل صرفی میتونه هر دوتاش باشه. یعنی چه حوبه باشه چه حیبه باشه، هر دوتاش میتونه باشه. آه؟ همین که همینه، بله. چه باب سین باشه که واوی باشه، چه باب زاد باشه یا سین باشه که یایی باشه، در هر صورت به همین هبته میرسه. پس اینو باید در لغت نگاه کنیم که حیبه است یا حوبه است. منتها در هر صورت پس حرف اصلیش یعنی اجوف دیگه، اجوف بودنش برای ما مشخص. حتما شعر شیخ بهار خصوصا تو اجوفه ها شدیدن نیاز داریم. نوس و سیز رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. حالا وز مثلا که اوهی از کسو که مربوط به مثال بود خیلی کارایی عملی نداره، ولی تو اجوف اولا توی مضاعف ها سنزدد، ثانیان تو ناقص ها سالسن، به ترتیب اولویت درست کردم، اینا به درد میخوره. یعنی اولا نوسا سیازو که حتما باید مد نظر داشته باشی، بعدش سنزدد، بعدم دیگه اگه حافظتون رو خواستید قطره چکانی خلاصه بهش چیزی بدید، دیگه اگه نوبت رسید خلاصه اون نسک و زمسیر هم باید مد نظر داشته باشید، چون به درد میخورن اینا. خب حالا اینکه در لغت بریم ببینیم هوابس یا هیابس دیگه فعلا الان وقت نداریم، بریم ادامه بدیم. قع چیه آقای موسوی نجات؟ آره چی شد الان؟ اینا فکر بود یا جواب بود؟ چی؟ از وقع است. چه فعلی ماضی مضارع هم؟ امر. صيغه یک امر یعنی هفت دیگه منظورتونه. ها خب خوبه، این یک کمکتون میکنه، ما یه چیزی بهتون گفتیم. خب بعد بفهمید چه قاعده اجرا شده، چه قاعده اجرا شده. شما گفتید مثال گفتید واقعا. خب آقای مهتری دوام قاعده دوی مثال، ما دیگه قاعده رو توضیح نمیدیم، عرض کردیم وقتی شماره میگیم دیگه شماره گرفتیم دیگه تمامه دیگه، میگیم قاعده دوی مثال اجرا شد. آفرین آقای موسوی نجات. خب یه مسافرت داشت، بعضی از دوستان مسافرت ها داشتن، بعضی از دوستان گرفتاری داشتن. الان میتونم راحت جلوی خود آسید بگم تا ایاک وسمعی یا جاره به در بگیم دیوار بشنوه، و البته اینجا خود هم در مراد هم دیوار، یعنی هر دوتا منظور ماست، این مقدار از تسلط کمه برای الان. یعنی ما توقع می بود که قواعد مثل سوره هم تفس باشید دیگه، قا قاعده رو حفظ کن. اولین قدم این بود، حفظ قاعده، بعد حفظ مثال، بعد تطبیقش. اینو باید حتما توی خیلی مدت کوتاهی به این حد برسید انشاءالله. خب یخافو آقای اسکندری، خب ماضی مضارع معلوم مجهول، آفرین. چه قاعده روش اجرا شده؟ چی بوده چی شده؟ ها یخ وفا که مجهولش کنید دیگه. ها یخ وفا بوده، بعد مفتون نیست دیگه، یخ وفا. خب بعد چرا؟ طبقه چه قاعده ای؟ آها مقب یه چیز دیگه هم داره، مقب ساکن و صحیح، مقب صحیح و ساکن. واو مفتوح مقب صحیح و ساکن توی قواعد اختصاصی اجوف تا قاعده دو میداد حرکتش رو به قبلش و خودش تبدیل به الف میشه. خب خیلی خوب، بسیار عالی. بله بله، اگر اجوف اگر حرف ال باشه این قاعده روش اجرا نمیشه، نمیده به قبل. خود کتاب مثال خلاف نزده، برخلاف ها یه دونش بکنم بود اگر اشتباه نکنم، یه دونه از این برخلاف ها ناظر به همین نکته بود. به خلاف بایعه، ما قبلش صحیح ساکن هست ولی صحیح نیست، یا مقاومه همینطور، اینا نمیده حرکت شده بقید. صحیح هست ولی ساکن، یعنی ساکن هست ولی صحیح نیست. خب این تا اینجای بحث. توقی تفعله، توقعی بوده توقی میشه، اینو میخونید تو قواعد اسم میخونید، تو خود مصدر باب تفاعل و تفعل هم این قاعده رو داریم. یه قاعده اعلالیست منطقه برای اینجا نیست که چه اتفاقی میفته، اینو بعدا خواهیم رسید. خب برای این جلسه، خب چی تمیزش نمیمده؟ اعظم همیشه تمیز نمیخواد، میگه که اون شدت توقیش، شدت ترسش بیشتر است از اون چیزی که او ازش میترسه. یعنی این حالتی که تو قبل از این داری که مثلا فرض کنید میگی برم مثلا فرض این کار رو انجام بدم، نه نکنه، این ترسه خیلی بیشتر از اون چیزایی که تو ازش میترسی، اون استرسه خیلی بیشتر از استرس خود کاره. یعنی استرس قبل این که خودتو بندازی توش خیلی بیشتر از استرس خود هین کاره. همینه، این همینه. حالا این مسئله توکل نیست، مسئله مبارزه با ترسه، مبارزه با ترس. حالا بله اون یک چرخ‌دنده دیگری است برای کاهش این ترسه، ولی یکی از راه‌های مقابله با ترس اینه که آدم خودشو بندازه. شبیه کی؟ شبیه کسی که مثلا فرض کن از روی ارتفاع مثلا 2 متری می‌خواد بپره، میدونم هیچ کارش نمیشه ولی ترس داره. این میتونه همینطور وایسه اون استرس رو بکشه، میتونه هم خودشو تو چند ثانیه تو استرس قرار بده. ازم خوب بندازی دیگه خودتو، معطل چی هستی؟ خب ما توی این جلسه میخوایم هم تمرین هم کنیم، هم یه مطالعه تحقیق داریم پیش رومون. مطالعه تحقیق کوچیکیست اما مطالعه تحقیق مهمیست، یعنی 2 صفحه بیشتر نیست اما بسیار مهمه، از جهت این که ما تا الان تو بحث قواعد کتابت در مورد روش کتابت حمزه صحبت کردیم و خب دیگه در مورد کتابت حمزه طبیعتاً توقع میره که دوستان بتونن از این به بعد اگر حمزه میبینن درست بنویسن، و البته این قواعد هی باید رجوع بشه، یعنی بعضی وقتا حتی خود بنده هم مثلا شک میکنم این کلمه عجیبی میاد به ذهنم، مثلا دیروز میخواستم یجیانه رو بنویسم شک کردم الان یجیانه با چجوری نوشته میشه، باید این قواعد حتما هی دوره بشه تو ذهنم که یجیانه رو چجوری بنویسیم. خب با چه حمزه؟ با حمزه که حمزه داره. چی؟ آقا پایه رو خوندید دیگه، یا با پایه یا پایه واو یا پایه الفه یا بدون پایه است. پایه خط میگیرن اینجوری میکنن چی آخه؟ خب شما از حوزه همین قدم بار اندوخته باشید به نظرم بسه. خب حالا خلاصه این قواعد حتما رجوع کردن میخواد، البته کار صرف نیست، علم خطه، ولی بعضی جاها مهم میشه. یکی کتابت حمزه بود که ما گفتیم مهمه. مورد دومش کتابت الفه. کتابت الف هم مهمه، خصوصا این که بعضی وقتا نگارش قرآن رو ذهن ما تأثیر گذار میشه و ما فهم میکنیم خب اشکال نداره که مثلا فرض کنید کلمه سلات رو به این شکل بنویسیم. ما میگیم خب درسته دیگه، سلات اینجوری تو قرآن داریم پس درست. در حالی که الان دقیقا میخوایم همین کار رو بکنیم که بیان ببینیم قواعد رسم الخط عرب چیست. چون قبلا عرض کردیم ملاک قرآن نیست، رسم الخط قرآن وحیانی نیست. اون زمان قاعده های کتابت خیلی سر و شکل نداشته، یه بار یه جور نوشتن، یه بار هم باز در واقع دقیقا به همین شکل مرسوم نوشتن. لذا نمیشود رسم الخط قرآن رو قیاس کرد. به تعبیری رسم الخط قرآن لا یقاس علیه، قرار نیست کسی بهش قیاس بکنه. اون چیزی که باید تبعیت بشه طبیعتا اون قواعد کتابت رایج عرب. یه نکته اولی این که اساسا رفقا الف یا با پایه، یعنی به صورت ایستاده نوشته میشه، یا با پایه یا که حالا اگه وسط باشه به این شکل، آخر باشه به این شکل، یا نهایتا بله همین دیگه، همین دوتا چیزی هم نداره دیگه. یعنی یا قائمه است یا با پایه یا. پس الف با پایه واو مثل صلاتی که تو قرآن میبینیم این نادرسته، اینو نداریم رسم الخط الان عرب. الان که میگیم رسم الخط رایج عرب، الانی که میگیم یعنی از مثلا قرن هم اول شکل گرفته منتها بعد کتابت قرآن. این الف یا با پای قائمه است یا با پای یا دیگه، از این دو حالت بیشتر نیست. این که کجا من الف رو با پای قائمه بنویسم کجا با پای در واقع یا بنویسم بستگی داره جایگاه الف کجا باشه. طبیعتا ما اگه تو حمزه بودیم میگفتیم یه حمزه ابتدایی داریم، حمزه میانی داریم، حمزه پایانی داریم. منتها توی الف ما حمزه ابتدایی که نداریم، چون حمزه ساکن است، همیشه هم باید قبلش مفتوح باشه و به خاطر همین نکته همیشه حمزه باید حرف دوم به بعد باشه. پس الف، الف در واقع الف همیشه باید حرف دوم به بعد باشه. پس لذا الف یا میانی است یا پایانی، الف ابتدایی نداریم. نگیم آقا مثلا این الف ابتدایی است که آخر، مثلا چی جواب میدیم؟ ها یه حمزه است قبلش، در واقع این شکلی بوده، ما تا اینجوری مینویسیم حمزه بوده به اضافه الف. الف نمیتونه اول کار بیاد. هر جا آیه با کلا دیدی تو دلش یه حمزه است به اضافه الف. اینو بس مد نظر داشته باش. خب حالا الف بسته به این که میانی باشه و پایانی باشه. اگر میانی باشد فرقی هم نمی کنه. چه اصلی باشه، اصلی نه به معنی اصلی غیر منقلب، اصلی منقلب دیگه، مستوجه اید. الف خودش نمیتونه حرف اصلی باشه، نه اصلا منقلب از حرف اصلی بود. و چه عارضی باشه، چه زائد باشه، در هر صورت به صورت قائمه نوشته میشه. پس وسط کار، وسط کلمه هیچ وقت الف به صورت این شکلی نوشته نمیشود، اینو نداریم. و هر جا که تو قرآن داریم پس طبیعتا خلاف رسم الخط رایج عربه که ما بیایم الف رو وسط کار با پای یا بنویسیم، این نادرست. اما در مورد الف های پایانی یه سری موارد الف ایستاده است، یه سری موارد نشسته است، مقصوره است، یعنی با پای یا، و اینا هر کدومش در واقع باید مورد دقت قرار بگیره. چون مواردش متعدده طبیعتا این بحث بحث حفظی نیست که بگیم آقا برو حفظ کن، مطالعه طریق هم هست تو امتحان هم نمیاد، خیالتون راحت. ولی یه دور همش رو بخونیم تا دوستان یه دور این رو دیده باشن، از این بعد میگم هی رجوع کنیم با همین متن کتاب پیش بیایم دیگه، خیلی رو نمودار نمونیم. مواردی که الف به صورت الف پایانی در واقع میاد و به صورت مقصوره نوشته میشود از این قرار است، به صورت بخشین قائمه نوشته می شود. یک حروف، حروف، حروف جر، حروف نمیدونم نصب، هر چی که الف داشته باشه اینا به صورت الف قائمه نوشته میشن. لا، ما، الا، اما، کلا، که اونها هر کدومش تو نفی جایی است. پاورقی سه میگه البته چهار تا حرفن استثناءن که الفشون قائمه نیست، الفشون مقصوره است. الا علا حتی بلا، این چهار تا حرف اینا همه حرفن، اینها البته الفشون به این شکله. الا یه حرف جری رو با الا با الف نمی نویسیم. چی؟ یه بل داریم که حرف در واقع اضرابه، بلکه. یه بل بلا داریم که جوابه، مثل نعم. این بلاه. آره این معنی بلای نعمه، حرف جوابه. خب اسمای مبنی همه با الف نوشته میشن، مثل زمایر، انتما، هما و همچنین هنا که اسم اشاره مبنی هست، اینا همه به صورت الف میان، مگر پنج تا چیز. این پنج تا همین پنج تا هست، یعنی همین پنج تا هست: انا، متا، لدا، اولا و اولا. یه اولا داریم یه اولا داریم. اولا که آخری باشه، ال اولا اسم موصوله، بعدا میخونید تو نحو اگه نخونده باشید تو الان. چی؟ نه نه نه، استثناءاتش، استثناءات همین هست، چیزی جزی نیست، همین هست حسره. یعنی پاورقی هم همینه دیگه، بجز پنج اسم انا، متا، لدا، اولا و اولا. اولا و اولا که یکی اسم اشاره است، یکی هم در واقع به معنی همین مؤنث. نه نه نه، این اون نیست، این مبنی ها، این مبنیه. این اولا، یه اولا داریم، اینا دوتاش اولاست، از نظر خوندنی هر دوتا اولاست. خب از نظر خوندن هر دو اولاست، منتها یکی رو با واو می نویسن یکی رو بدون واو که اشتباه با هم نشه. اون اولای آخر اسم موصوله، اون اولای اولی یعنی قبل، اون یکی مونده به آخر، این در واقع اولائکه اسم اشاره است که میتونه برسرش کاف بیاد. اولائکه اسم اشاره است که هر دوتاش اولا خونده میشه، اولا هیچ کدوم نیست. اولایی که ایشون میگن در مقابل اول، اون یه چیز دیگه است، مبنی نیست اصلا. چی؟ اولا نداریم تو عرب. ببینید او اصلا تو عربی کما که ای نداریم، یا اولاه که معنی سزاوارتر اون افعل اصلا هیچ. اولا، اولا افعل دیگه، سزاوارتر. یه دونه اولا داریم، یه دونه اولا داریم، یه اولا داریم. منتها این اولا با اون اولا اینه که یه دونش واو داره، تو کتابت دونه نداره. اولی اسم اشاره است، دومی اسم موصول. خب دیگه چی؟ اسمای غیر عربی همه با الفای قائمه نوشته میشه. مثل چی؟ مثل زلیخا که عرض کردم، حالا تو فارسی میگیم زلیخا ولی زلیخا نیست، زلیخاست. موسیقا که یک اسم یونانی است که معادل همین موسیقی خودمون، اینا با الف ایستاده است. مگر اینا دقت کنید، پنج تا اسم، اینا باز همینطوری مثال نیست، همین پنج تا اسم: موسی، عیسی، متا که همون اسم انجیل باشه، کسر اسم یه نفر هم هست دیگه، انجیل متا اسم یه نفر، متا، کسرا، بخارا. اینا رو به صورت الف قائمه نوشتن. کلمات سه حرفی که الف پایانیشون منقلب از واو باشه، این به دردمون میخوره، این تو صرف فعلا به دردمون میخوره. رضا، مثلا رضا رو با الف ایستاده بنویسیم یا با یا میشه نوشت؟ نه، اینجا حتما است، چون سه حرفی منقلب از واو باید با الف ایستاده باشه. فعل مثلا دعا رو با الف ایستاده بنویسیم یا با مقصور بنویسیم؟ چون سه حرفی منقلب از واو با الف ایستاده بنویسیم. رجا که مثال زده. کلمات دارای بیش از سه حرف که الف پایانی بعد از یا قرار گرفته باشد، مثل زوایا، دنیا، احیا، استحیا، اینا همه به این شکل نوشته میشه. پاورقیش میگه البته یحیی طبق این قاعده اگر فعل باشه، چون بعد از یا اومده باید با الف ایستاده نوشته بشه. یحیی اگر فعل باشه، فعل ثلاثی مجرد یفعلو، اگه این بخواد باشه باید با الف ایستاده باشه. ولی تو قرآن که مینویسه یحیی با یا، اون چون اسم علمه، اسم علمش با پای یاه، اسم یعنی در واقع فعلش با پای الفه. این هم از این. هر چی ته کاسه میمونه الف مقصوره است. در سایر موارد الف پایانی به صورت مقصوره نوشته میشود، که یکی کلمات سه حرفی که الف پایانی منقلب از یا باشد، دوم کلمات عربی دارای بیش از سه حرف که الف پایانی بعد از یا قرار نگرفته باشد. پس اصل اولی رفقا در الف این است که ایستاده باشه. دو تا استثناء داره، اینو راحت تر میشه حفظ کرد. الف همیشه ایستاده است مگر در دو جا: یک، کلمات سه حرفی که منقلب از یا باشه، کلمات عربی بیش از صرف که الف پایانی بعد از یا نباشه. بعدش هم تحقیق داده و گفته کتابت الف توی این موارد زل را که روایت هم هست همش بررسی کنید که دیگه حالا این برای خودت دوستان. خب تمرین پنجم رو یه مقدار وقت داریم دوستان حل کنیم با هم دیگه. اینو گفتم دیگه. آره آره، اگه خواستیم علمش رو به کار بریم با پای یا می نویسیم، اگه خواستیم فعلش رو به کار بریم با الف می نویسیم. فعلش رو با یه، یعنی با یه نوشته. آها بله، حالا یه از اون مواردی که خیلی هم رعایت نمیشه، اتفاقا تو همین کتاب دو سه صفحه بعد این درس یه یحیایی داشتیم اشتباه نوشته بودن، تو همین چاپ اخیر تصحیح شد که بعضی وقتا آدم از دستش در میره. خب تمرین پنجم گفته که فعلای این یمحونه، تمحونه، تمشینه، تنهینه، تجزینه مشترک بین دو صیغه اند. نپرسیده مشترک بین چند تان دیگه، تکلیفتون رو مشخص کرده، گفته اینو مشترک بین دو تان، اینا رو مشخص کنید. ما برای که این جواب سوال رو بدیم میایم شبیه کاری که توی اجوفا انجام دادیم که صیغه های شبیه همو شناسایی کردن دوستان، میخوایم شبیه این رو توی اینجا هم انجام بدیم و در موردش صحبت کنیم. ببینید تو ماضی ها که مشخصه، چون ماضی یا فعل است یا فعل است یا فعوله، اگر فعله باشد، فعوله باشد و فعله باشد، از این جهت که فعله باشه مثل هدا، مثل دعا، ختم و الف می شود، ولی فعله و فعله اگر باشد ختم و الف نمیشه، لذا صیغه های مشابه خیلی نداریم. اون چیزی که بیشتر برای ما مهمه تو مضارع و امره که صیغه های شبیه هم پیدا میشه، خصوصا مضارع. یک یدعونه داریم، تدعونه داریم، تهدینه داریم، دیگه چی داریم؟ ته دیگه، این از معلوم ها دیگه چی؟ تهدینه نه دیگه، همین هست دیگه، تدعونه، یدعونه دیگه چی؟ اینا معلوم ها رو نوشتم، فعلا مجهول ها ننوشتم، اینا معلوم ها. تهدینه نه دیگه، همین دیگه، تهدیه دیگه، تفعلوه، مشکل چیه؟ آها این از بله، یه دونه هم مثال از همون دعوه بود، یه دونه هم خشبه مثال بزنیم، تخ شو بخشین، تخ شی نه، آره دو تا از باب، یعنی از دعوه، یه دونه هدیه، یه دونه خشبه، اینا هر کدوم مشترک بین دو تا صیغه، یه دونه مشترک است بین صیغه ید اونه، آره سه و شیش ید اونه، سه و نه نه، سه و نه که هیچ وقت نمیتونه شبیه هم بشه، چون اون تای اون یاد منتها در مورد این البته قبلا صحبت کردیم، اگه یادتون باشه تو قواعد مشترک چون تونستیم پیچش رو باز کنیم، سوی بار صحبت کردیم تفاوت های ید اونه با ید اونه رو، که آن یکی شیر است اندر وادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است آدم میخورد و آن یکی شیر است کادم میخورد. این هم اینجوریه، یه یدعونه داریم که صیغه سه، نونش نون رفع، واوش ضمیر، وزنش یفعونه است، آفرین. یه دونه هم داریم صیغه شیشه که نونش ضمیر، واوش اصلیه و وزنش یفعلنه است دیگه، چون واوش اصلیه یفعلنه است. پس این هر جا دیدیم سری نگیم که آقا این قطعا صیغه سه است یا قطعا صیغه شیشه، کما اینکه عرض کردم آیش رو حضرت یوسف به خداوند فرمود رب السجن و احب و الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برا من محبوب تر است از اون چیزی که اون زنان میخوانند مرا، مردی در کار نبود، آن زنان میخوانند مرا به سمت اون کار. اینو حتما واقع سقشیش بگیریم وگرنه که خب بله. خب تدعونه چی؟ نو دوازه، همون اتفاقی که تو یدعونه میفته تو تدعونه میفته، این بین سه و شیش، این بین نه و دوازده، لذا تدعونه ممکنه تدعونه شما مردان باشد که میخوانید یا شما زنان که بازم میخوانید در واقع. هر دوتاش میتونه باشه. منتها باز دوباره نون در یکی عوض رفعه، در یکی ضمیره. واو در یکی ضمیر است، در دیگری اصلی است. وزن یکی تفعلنه است و وزن دیگری تفعونه است. این هم از این. تهدید هم مشترک است بین صیغه 10 و 12. یعنی صرف فعل که میکنیم از صیغه 7 به بعد تهدی، تهدیانه، تهدونه، تهدینه، تهدیانه، تهدینه. منتها باز دوباره همون نکات بالا، نون در یکی عوض رفع است، در یکی ضمیره، یا در یکی اصلی است، در یکی در واقع ضمیره. وزن یکی تفعینه است، وزن دیگری تفعلنه است. اینا مشخص. تخشینه چطور؟ این هم 10 و 12 است. آفرین، 10 و 12. که تو صرف فعل دوباره تخشا، تخشیانه، تخشونه، تخشینه، تخشیانه، تخشینه، دقیقا این هم میشه. صیغه 9 و بخشین 3 و 6 شبیه هم نیست؟ صیغه 3 و 6ش ها این میشه یخشونه، این یخشونه، این میشه یخشینه. پس اینا شبیه هم نیستن ولی تو اینجا شبیه هم میشن. پس اینا نه ولی این شبیه هم میشه. فکر کنم دیگه الان همه تمرین کتابو گفتیم، فقط یه مجهول هم داشت. نه مجهول داره. ها اگه همینو مجهول بکنی اونم هم مثل همینه دیگه، توج زینه هم شبیه همینه. یعنی اینجا همینجا مجهولش هم بنویسیم و توه دینه، تهدینه و توه دینه دوتاش بین 10 و 12 است. این مجموعه میشه کل حالا تمرین شماره 5. تمرین بعدی رو انشالله فردا حل میکنیم. ما فردا فقط صرف فعل و حل تمرین داریم، باز درس رو وارد نمیشیم تا انشالله رفقا قشنگ محکم کنن. بعد دیگه تو یه جلسه ما لفیف رو میخونیم. لفیف خیلی پیچیدگی نداره. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.